رادیو فندور از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. من فهیمه خضری هستم. سلام و شب خوش. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. آخرین ساعت‌های شنبه شب 14 دی ماه 1392 رو پشت سر می‌گذاریم. 4 ژانویه از تقویم میلادی است. همکاران من در تحریریه رادیو فردا مطالب متنوعی رو از گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر براتون آماده کردند تا در این مجله شبانگاهی بشنوید. جمشید زند تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی برنامه رو مهرداد به عهده داره و در اتاق فرمان با ما خواهد بود. خبرها رو هم با همکار دیگرم حسن جعفری خواهید شنید. اجازه بدید که در آغاز مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا هم به روال هر شب با خبرها شروع بکنیم. بپیوندیم به حسن جعفری. آقای جعفری،
با سلام و ادای احترام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، قوه قضاییه ایران برای نخستین بار به طور رسمی اعلام کرد که محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، با قرار وثیقه آزاد است. یک شنبه گذشته علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس، در نطق خود گفته بود قوه قضاییه پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، پیش از این علیه آقای مطهری اعلام جرم کرده بود، امروز در بیانیه اعلام کرد ادعای وی مبتنی بر کذب است، زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن آزاد است. در حالی که درگیری در نقاط مختلف استان انبار در غرب عراق همچنان ادامه دارد، نخست وزیر این کشور گفت این عملیات تا نابودی گروه‌های تروریستی ادامه خواهد یافت. به گفته گزارشگر اعزامی رادیو اروپای آزاد به استان انبار، اوضاع در رمادی آرام شده اما وضعیت در شهر فلوجه نامشخص است و شبه نظامیان القاعده دست کم 60% از شهر را در تصرف خود دارند. نوری مالکی، نخست وزیر عراق، امروز در مصاحبه با تلویزیون دولتی العراقیه گفت تا نابودی کامل گروه‌های تروریستی و نجات مردم انبار عقب نشینی نخواهیم کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا که برای تسریع گفتگوهای صلح به خاورمیانه سفر کرده است، امروز در رام الله با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، دیدار کرد. آقای کری پس از این دیدار در نشستی خبری گفت: آقای کری گفت اطمینان دارم دیدارهایی که در 2 روز گذشته برگزار کردیم تا همینجا هم برخی مسائل را حل کرده و فرصتهایی هم برای حل سایر مسائل به وجود آورده است. محمود عباس پیش از این گفته بود که تصمیم اسرائیل برای شهرک‌سازی‌های جدید در کرانه باختری نشانگر عدم پایبندی تل‌آویو به روند صلح است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز اتهامی مشابه را متوجه محمود عباس کرده بود. و خبری ورزشی، در هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران، تیم استقلال تهران امروز با پیروزی در برابر تیم راهن 41 امتیازی شد و به جای پرسپولیس در صدر جدول این رقابت ها قرار گرفت. تک گل بازی امروز را محمد مهدی نظری به ثمر رساند که اولین گل وی در این فصل به شمار می رود. ماجد الماجد، رهبر گروهی که مدعی حمله 2 ماه پیش به سفارت ایران در بیروت شده بود، در بازداشت جان سپرد. علت مرگ ماجد الماجد اعلام نشده اما رسانه‌ها گفتند که وی از نارسایی کلیه رنج می‌برده است. الماجد تبعی عربستان سعودی بود و اواخر ماه میلادی گذشته در لبنان بازداشت و در محلی محرمانه نگهداری می‌شد. دادگاهی در شهر دیاربکر ترکیه امروز دستور آزادی 3 نماینده دیگر کرد پارلمان این کشور را صادر کرد. این دادگاه دیروز نیز حکم آزادی 2 نماینده دیگر کرد داده بود. این 5 نماینده پارلمان حدود 3 سال پیش به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه PKK بازداشت و زندانی شده بودند. حکم آزادی این نمایندگان پس از آن صادر می شود که دادگاه قانون اساسی ترکیه بازداشت آنها را برخلاف قانون اساسی این کشور دانسته بود. و خبر آخر این که زهرا رهنورد از رهبران جنبش اعتراضی در ایران نسبت دادن اعتراض‌های سال 88 به بیگانگان یا رفتارهای براندازانه را رد کرد. به نوشته وبسایت کلمه، خانم رهنورد این سخنان را اخیراً در ملاقات 1 ساعته فرزندانش با او عنوان کرده است. خانم هیدری،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. به وبسایت ما هم سر بزنید، radiofarda.com، و آخرین خبرها رو اونجا هم میتونید با جزئیات بیشتر پیگیری کنید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. دیدار نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی با وزیر کشور، دیداری بی سابقه در سال‌های اخیر. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف امروز بعد از ظهر وارد استانبول شد. مناقشه بر سر نطق علی مطهری در صحنه علنی مجلس در ایران همچنان ادامه دارد. دادستان تهران میگوید آقای مطهری از مقام نمایندگی مردم سوء استفاده کرده است. مرگ خاموش یکی از کهنسال‌ترین بناهای تاریخی ایران، بارانهای اسیدی سبب فرسایش تخت جمشید شده است. و این هفته 12 وزیر کابینه 11 به مجلس می روند تا به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهند. اتفاقی است که کم سابقه توصیف شده و پیش از این از روحانی هم به آن انتقاد کرده بود. اگر شما هم در این باره نظری دارید با ما در تماس باشید. در طول این برنامه زنده و در 24 ساعت شبانه روز با 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بعد از ظهر شنبه وارد استانبول شد و با رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کردیم. سفر به دعوت احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه صورت می‌گیرد. پیش از این محمد جواد ظریف و احمد داوودوغلو 28 آذر ماه در حاشیه 16مین اجلاس وزرای خارجه سازمان کشورهای اسلامی در حال توسعه در اسلام آباد با یکدیگر دیدار کرده بودند. جزئیات بیشتر را می‌شنویم در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران عصر روز شنبه با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در استانبول دیدار کرد. آقای ظریف پس از دیدار با آقای اردوغان قرار است با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه هم دیدار و گفتگو کند. بر اساس این گزارش، روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای، تنش‌های سیاسی در عراق و بررسی راه حل‌های بحران سوریه از جمله مسائلی است که در این دیدارها مطرح می‌شود. وزیر امور خارجه ایران در بدو ورودش به استانبول در گفتگو با خبرنگاران دخالت‌های خارجی را برای ایران، ترکیه و تمام کشورهای منطقه خطرناک توصیف کرد. او در ادامه گفت هرچند که ایران و ترکیه در برخی مسائل اختلاف نظرهایی دارند، اما مواضعشان در بسیاری از موارد مشترک است. سفر محمد جواد ظریف به ترکیه چند روز پس از ماجراهای جنجال فساد مالی اخیر در این کشور صورت می‌گیرد. حدود 2 هفته پیش پلیس ترکیه 10 تن را به اتهام فساد مالی و کمک به پولشویی بازداشت کرد که سلیمان ارسلان رئیس هالک بانک ترکیه، فرزندان 3 وزیر اقتصاد کشور و محیط زیست این کشور و 1 تاجر ایرانی با نام رضا زراب هم در میان بازداشت شدگان بودند. برخی از روزنامه‌های ترکیه از احضار فرزند اردوغان هم در رابطه با این پرونده خبر دادند. این افراد متهم شدند به همکاری در پولشویی، قاچاق طلا و نقل و انتقالات غیرقانونی پول. در پی این ماجرا که رسانه‌های ترکیه آن را بزرگترین رسوایی مالی این کشور نامیدند، 3 وزیری که فرزندانشان بازداشت شده بودند از سمتشان کنارگیری کردند که این کنارگیری به تغییراتی گسترده در کابینه دولت اردوغان و معرفی 10 وزیر جدید منجر شد. از آن زمان شماری از مردم ترکیه با برگزاری چندین تظاهرات در شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر خواستار استعفای رجب طیب اردوغان شدند. اما آقای اردوغان اعلام کرده است که مردم خواستار استعفای او نیستند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه این جریانات را توطئه‌ای می‌داند که با مداخله بیگانگان و با هدف بدنام کردن دولت او و ضربه به استقلال و پیشرفت ترکیه صورت گرفته است.
مهتاب وحیدی راد بود با گزارشی که شنیدید. اجازه بدید که از ترکیه به سوریه سری بزنیم. 2 سال و 10 ماه از آغاز نارامی‌های منتهی به جنگ داخلی در سوریه می‌گذرد و دیدبان حقوق بشر در این کشور از مرگ بیش از 100,000 و آوارگی بیش از 2 میلیون سوری خبر می‌دهد. و در چنین وضعیتی به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه‌هایی از مخالفان بشار اسد هم با هم متحد شدند و به گروه دولت اسلامی عراق و شام که وابسته به القاعده است اعلام جنگ کردند، آنچه که خبرگزاری فرانسه انقلاب دوم در سوریه خوانده است. همکارم الهه روانشاد در مورد آخرین وضعیت سوریه دیدگاه علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه را جویا شده بشنویم.
وضعیت در سوریه روز به روز پیچیده‌تر و عجیب‌تر میشه و برای کسانی که وضعیت منطقه را در سال‌های گذشته، دهه‌های گذشته پیگیری کردند، به خوبی نشونه‌هایی که در سوریه به چشم می‌خوره مشابه هست از وضعیتی که لبنان در سال‌های جنگ داخلی تجربه کرد. به این ترتیب که در ابتدای شروع درگیری‌ها گروه‌های اپوزیسیون هستند که علیه دولت با همدیگه متحد میشن، رفته رفته بین خود اپوزیسیون اختلاف‌های ایجاد میشه، گروه‌هایی ظهور می‌کنن که اینها با همدیگه مشغول جنگ میشن و دولت با همه اینها در حال جنگه و همین روند ادامه پیدا میکنه تا اینجای کار در سوریه. اتفاقی که افتاده دقیقا مشابه اتفاقاتی هست که در لبنان زمان جنگ داخلی اتفاق افتاده. اگر به همین ترتیب با اساس همین نمونه وضعیت ادامه پیدا بکنه، در نهایت به یک نقطه میرسیم در سوریه که شاهد جنگ مذهبی و طائفه‌ای خواهیم بود و حالت سیاسی خودش رو به شکل کامل از دست خواهد داد.
آقای مهتدی، خبرگزاری فرانسه از انقلاب دوم در سوریه خبر میده. گروه مسلح جدیدی موسوم به ارتش مجاهدین شکل گرفته که علیه گروه امارت اسلامی عراق و شام که گروه وابسته به القاعده هست اعلام جنگ کرده و دو گروه دیگر رو هم با خودش همراه کرده تا با گروه افراطی وابسته به القاعده بجنگند.
یک مقدار از این وضعیت جدیدی که در سوریه بین گروه‌ها ایجاد شده برمیگرده به کشمکشی که بین ایران و عربستان در منطقه به وجود اومده و به خصوص در پرونده سوریه داره خودش رو خیلی خوب نشون میده. به میزانی که ایران به حمایت خودش از دولت آقای اسد بیشتر میکنه، به همون میزان عربستان هم نیروهای وابسته به خودش در داخل سوریه را فعال‌تر میکنه و این عملاً باعث میشه تا دو طرف رو بیارن به سمت تشکیل گروهک‌هایی که اینها به کمک گروه‌های اصلی برن و در نتیجه این جنگ حالت گسترده‌تری به خودش می‌گیره. همین وضعیت اکنون در سوریه هم ایجاد شده به این ترتیب که گروه‌های القاعده ظرف چند ماه اخیر بعد از توافق ایران با غرب در ژنو فعالیت خودشون رو گسترش دادن و از اون طرف گروهک‌هایی درست میشن که اینها با هم متحد میشن و با این گروه وابسته به القاعده که در منطقه معروف است به اینکه عربستان پشت اونها است، با اینها وارد جنگ میشن و این همین اتفاقی است که در سوریه جریان داره الان.
آقای مهتدی، گروه‌های مختلف اپوزیسیون سوریه روز شنبه در مورد شرکت یا عدم شرکت در کنفرانس ژنو 2 که روز دوم بهمن ماه برگزار میشه رأی گیری کردن و این رأی گیری قراره که روز یک شنبه منتشر بشه. شورای ملی سوریه که گفته که در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد، چرا که غرب نکته جدیدی برای عرضه نداره و بشار اسد هم حاضر به رفتن نیست، در نتیجه دلیلی برای شرکت نیست. اما شما تصور میکنید دیگر گروه‌های اپوزیسیون چه نظری داشته باشن؟
در واقع تحلیل عمده بر این موضوع هست که نیروهای اپوزیسیون سوریه جدا از این که در داخل خودشون اتحاد محکم و قابل توجهی ندارن و اختلافات زیادی دارن، اما به نظر میاد که نیروهای اپوزیسیون قصد دارن که در این برهه باقی مونده تا زمان کنفرانس بیشترین فشار رو به غرب بیارن تا بتونن امتیازات بیشتری بگیرن، چرا که وضعیت به شکل کلی در داخل سوریه چندان به سود نیروهای اپوزیسیون نیست.
آقای مهتدی، خبرگزاری‌های بین‌المللی از چیرگی نیروهای رئیس جمهوری سوریه بر مخالفان مسلح در دست کم مناطق اطراف دمشق خبر دادن. الان دقیقاً توازن قوا در سوریه چگونه است؟
توازن قوا مقداری ظرف 6 ماه اخیر به سمت نیروهای حکومتی سنگین‌تر شده و اونها دست بالاتر رو در نبرد با اپوزیسیون دارن. دلیلش برمیگرده به این که نیروهای حزب الله لبنان به کمک ارتش سوریه اومدن، ارتشی که کار جنگ داخلی رو بلد نبود و این نیروهای حزب الله هستن که اونجا مشغول آموزش نیروهای ارتش هستن برای چگونگی مبارزه با نیروهایی که جنگ شهری رو مدیریت کردن. در این حال همین موضوع باعث شده که یک مقدار ارتش قوی‌تر بشه و این طولانی شدن وضعیت داخلی و عدم تغییر اون دسته از مردمی رو که هنوز داخل جنگ نشدن و نظاره‌گر هستن و قربانیان این جنگ هستن رو یک مقدار دچار سردرگمی کرده. اونها تبدیل به یک نیروی شدن که تاثیرگذار هستن روی روند کار و همین‌ها هستن که ملحق میشن به دولت سوریه در مبارزه با نیروهای اپوزیسیون و کفر سنگین‌تر می‌کنن به سمت دولت، چرا که به خوبی از طریق تلویزیون دولتی تحت تاثیر قرار می‌گیرن، کشورهایی رو نشون میدن در خبرها مثل مصر یا تونس که بعد از سقوط رهبران چون وضعیت خوبی رو تجربه نمی کنند و این روند عملا اگر با اتحاد بیشتر نیروهای اپوزیسیون و حمایت خارجی بیشتر از اونها همراه نشه، اوضاع به سمتی پیش خواهد رفت که نیروهای حکومتی قدرتی به مراتب بیشتر خواهند گرفت و عملا نبرد در داخل سوریه رو حتی میتونن به سود خودشون هم به خاتمه ببرن.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
10:14 شب هست در ایران، همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. میپردازیم به مسائل داخلی ایران. همچنان در این مجله نطق جنجالی علی مطهری نماینده مجلس علیه قوه قضاییه همچنان در ایران خبرساز هست. دادستان تهران نه تنها بعد از این نطق جنجالی علیه این نماینده مجلس اعلام جرم کرد، بلکه روز شنبه هم طی اطلاعیه‌ای به علی مطهری هشدار داد که به گفته او شأن نمایندگی مجلس را رعایت کند و از مقام نمایندگی مردم برای ایراد توهین، افترا و نشر اکاذیب، اینطور که دادستان تهران اعلام کرده است، استفاده نکند. بیشتر بشنویم جزئیات رو از وحید پوراستاد.
دادستانی تهران در واکنش به سخنان اخیر علی مطهری اطلاعیه‌ای صادر کرده و گفته اعلام جرم علیه آقای مطهری در راستای انجام وظیفه قانونی دادستان بوده و به این نماینده مجلس توصیه کرده به جای بیان اینگونه اظهارات با حضور در مرجع قضایی پاسخگو باشد. علی مطهری نماینده مجلس روز یکشنبه 8 دی ماه سال جاری در نطق خود در صحن علنی مجلس از رئیس قوه قضاییه خواسته بود به جای شعار دادن به حل و فصل وقایع سال 1388 بپردازد.
بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه ای که از این نهاد
بپذیرد. دادستانی تهران در اطلاعیه خود این بخش از سخنان علی مطهری را متضمن توهین و افترا به قضات با ادعای غیر مستقل بودن و نفوذ پذیر بودن آنان و اینکه قضات تابع دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند دانسته و همچنین از بابت غیر قانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنیتی را نشر اکاذیب دانسته است. علی مطهری در بخش دیگری از نطق خود به خاطر عدم رسیدگی به پرونده معاون اول دولت محمود احمدی نژاد قوه قضاییه را به عدم استقلال متهم کرده بود.
قوه قضاییه مستقل قوه‌ای است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثناء در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند. این در حالی است که قوه قضاییه ما به عنوان مثال پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته از تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.
دادستانی تهران در مقام پاسخگویی به این بخش از اتهام علی مطهری آن را کذب خوانده و گفته از محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن آزاد است. پس از شکایت دادستان تهران از علی مطهری پس از نطق جنجالیش، این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ها گفته بود انتظار داشته رئیس قوه قضاییه تحمل انتقاد را داشته باشد، ولی او در موارد دیگر هم نشان داده است که تحمل انتقاد را ندارد. آقای مطهری بر این نکته هم تاکید کرده که اگر نماینده مجلس نتواند این مقدار هم حرف بزند، پس مجلس را باید تعطیل کنند. دادستانی تهران در پاسخ به این انتقاد نماینده مجلس اعلام کرده آقای مطهری طی اظهارات خود به قوه قضاییه و قضات اتهاماتی را وارد کرده که باید در این خصوص پاسخگو باشد، زیرا جواز اظهار نظر نماینده مجلس به معنای مسئول نبودن او در قبال اظهارات به گفته دادستانی تهران واجد جنبه مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب نبوده و مطابق اصل 20 قانون اساسی همه افراد ملت هم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. دادستانی تهران همچنین از علی مطهری خواسته با رعایت شأن نمایندگی و حقوق دیگران وظیفه نمایندگی خود را اجرا نموده و از ایراد سخنان واجد وصف مجرمانه خودداری کند.
بسیار خوب، گزارش وحید پوراستاد بود که شنیدیم و حالا هم فرصتی هست تا دیدگاه های شما رو بشنویم، شما که با ما تماس گرفتید و دیدگاه های خودتون رو با رادیو فردا و شنوندگان این رادیو به اشتراک گذاشتید.
خواستم بگم این آقای رهبر یا اون بزرگترهایی که هی میگن که حق مسلم ما اینه که این انرژی هسته ای رو داشته باشیم، حق مسلم این ملت رفاه عمومیه، از جمله امنیت بچه ها در مدارس تمام کشور، اصلاح و بازسازی جاده های خطرساز کشور، استقلال قوه قضاییه، تأمین سلامتی و هوای تنفسی مردم، بازسازی شهرهایی با بافت فرسوده، حتی این خود تهران، این حق مسلم ملت ماست.
این که نمایندگان ولی فقیه وزیر رو دعوت میکنم به مجلس، آقا حق و سکوت میخوام، کیف انگلیسی میخوام. آقای روحانی باید یاد بگیره دیگه.
آقای روحانی بیاد استعفا بده و کارو به صورت دست مردم بگه مردم این آقایون امثال رسایی ها که نوکرای حلقه به گوش مصفای عزیزی ها هستن، خسرو خوبان ها، نمیذارم من کار کنم. خیلی راحت میتونه این کارو بکنه و یه قهرمان بمونه. به صورت دست مردم استعفا بده. بالاخره مردم هم تکلیف خودشونو میدونن، کسایی که رأی به ایشون دادن.
ما در یکی از گلوگاه‌های اقتصادی ایران هستیم. این گلوگاه‌های اقتصادی ایران که به نام بندر عباسه اینقدر بی‌نظمه که فقط باسکولش رو می‌خواید بدین، باید چندین ساعت وقت تو اونجا صرف کنی. و این آقایون که می‌خوان برای جهان حکومت بکنن، یه باسکول بندر عباس رو نمی‌تونن درست کنن. حالا می‌خوان برای جهان حکومت کنن. ممنونم از شما.
خان ایران را خراب کنن، نه آمدن ایران را بسازن. اینا کارشون خراب کردنه، نه ساختن ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همینطور میتونید برای ما پیامک هم بفرستید به 2420-603-827-4150. پیامک های شما رو هم همکاران من به دقت دریافت میکنن و میخونن و در فرصت های مناسب به اونها هم خواهیم پرداخت در طول برنامه ها. اما در ایران روز شنبه نمایندگان حدود 50 حزب و تشکل سیاسی نشست مشترکی با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار کردند. این برای نخستین بار در سالهای گذشته است که این تعداد از نمایندگان احزاب نشست مشترکی با وزیر کشور برگزار می‌کنند. بابک غفوری آذر جزئیات بیشتری را آماده کرده که با هم می‌شنویم.
وزارت کشور ایران با فراخواندن نمایندگان 50 حزب و تشکل سیاسی با برگزاری نشستی با عنوان نخستین نشست هماندیشی دولت تدبیر و امید با احزاب، برای اولین بار در 4 سال اخیر طیف به نسبت گسترده‌ای از نمایندگان احزاب مختلف را کنار یکدیگر در ایران جمع کرد. نشستی که به گفته کاظم میرولد، معاون سیاسی وزیر کشور، با دعوت عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از احزاب به گفته او فعال کشور برگزار شد و در آن از میان احزاب اصلاح طلب نمایندگانی از احزاب کارگزاران سازندگی، اعتماد ملی، مجمع نیروهای خط امام، مردم سالاری و حزب اسلامی کار حضور داشتند. با این همه از دو حزب شناخته شده این طیف، جبهه مشارکت انقلاب اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نمایندگانی دعوت نشده بود. با وجود این، نشست روز شنبه نخستین نشست وزارت کشور به عنوان متولی فعالیت‌های سیاسی در ایران با نمایندگان احزاب مختلف بود و این گمانه را نسبت به احتمال فعال‌تر شدن احزاب در ایران تقویت کرد. با این همه قاسم شعله سعدی از نمایندگان پیشین مجلس و فعال سیاسی ساکن ایران میگوید تا زمانی که در قوانین ایران فعالیت احزاب به روشنی مورد توجه قرار نگرفته و برخی نهادها مانند شورای نگهبان میتوانند از فعالیت احزاب جلوگیری کنند، نمیتوان چندان امیدی نسبت به فعال شدن احزاب با برگزاری چنین نشست‌هایی داشت.
خیلی ضعیف هست از نظر من، چون هم مسئله تحزب در ایران مشکل تئوریش داره و هم در عمل ما دیدیم که تجربه نشون داده که مشکلاتش خیلی گسترده است و اصولا زمینه زیرساخت برای فعالیت حزبی در ایران وجود نداره. در ایران فرد درون ساکنیت مال مردم هست، فرد درون ساکنیت مال خدا و اصول متعددی از قانون اساسی به این هم تأکید داره. در مثلا اصل 4 قانون اساسی شورای نگهبان رو مقرر کرده که هر مصوبه مجلس داره باید با موازین شرع و قانون اساسی انطباق بدن و خود قانون اساسی هم باید انطباق با موازین شرع باشه. یعنی فقهای شورای نگهبان که منصوب به سازنده منتخب میتوانند حتی اصول قانون اساسی رو هم اگر تشخیص بده خلاف شرع اون رو هم باطل کنن، چه بسا به مصوبات عادی مجلس. الان فراگیرترین حزب این کشور رفت که الان 52 تا الان امروز جلسه داشتن، فردا برای انتخابات کاندیدا معرفی کنن. احمد جنتی و دوستانش تو شورای نگهبانن بدون اینکه ضرورت داشته باشه پاسخگوی هیچ احدی باشن یا هیچ ارگانی باشن، میتوانن صلاحیت همه اونا رو رد بکنن. بنابراین اگر مشکل این هست، این جلسات من نمیدونم حالا چه معنی خواهد داشت. آیا این به این معنی است که فعالیت حزبی در ایران مثلا شروع شده؟
بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، در نشست روز شنبه بخش عمده ای از اظهار نظرهای نمایندگان احزاب درباره لزوم فراهم کردن شرایط فعالیت حزبی در ایران و همچنین تعیین تکلیف درباره برخی احزاب و تشکل‌های محدود شده مانند خانه احزاب بود. دعوت نکردن از نمایندگان احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی هم از دیگر نکات قابل توجه بود که به گفته آقای شعله‌سدی نشان از ادامه مشکل برخی نهادهای حاکمیت با احزاب دارد.
خب حالا مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو که از خلاف کردن غیرقانونی هست، خب معلوم که دعوت نکنه. یعنی باز اینم یه نشانه دیگری هست که میتونه مثلا در طلا یا در کمکل مدیده احزاب بچنه در بزرد کشورده که فلان هست اصلا غیرقانونی است و فعالیت ممنوع کنه، ازش هم بگیره. بنابراین تا این کانات عملی اینجوری وجود داره، باید این حزب معنی پیدا میکنی که این شخصیلات کمی بیش از صد حزب رو ثبت داد، از این طرف هم فراگیرترین حزب کشور رو تعطیل کرد و اجازه فعالیت داشته داد.
در نشست روز شنبه از طیف اصولگرایان نیز نمایندگانی از احزاب مؤتلفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، جمعیت ایثارگران و جمعیت رهبویان انقلاب اسلامی حضور داشتند که در اظهارات خود نظرات گوناگونی را درباره فعالیت سیاسی مطرح کردند. از جمله در حالی که محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه از امکان فعالیت کامل حزبی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی صحبت کرد، مجتبی شاکری نماینده جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در سخنان خود گفت که در ایران نظام حزبی شکل نخواهد گرفت.
بابک غفوری آذر بود که گزارش می‌داد. و خبرگزاری های ایران گزارش دادند که باران های اسیدی سبب فرسایش بناهای تخت جمشید شده و می تواند مرگ خاموش این میراث 2500 ساله را در پی داشته باشد. این چندمین بار در یک سال گذشته است که خبرهای نگران کننده درباره فرسایش تدریجی مجموعه تاریخی تخت جمشید و نقش رستم در استان فارس منتشر می شود. از آبتین صدر جزئیات بیشتر را بشنویم.
خبرگزاری مهر هشدار داده که استمرار بارش باران‌های اسیدی تخریب تدریجی بناهای تخت جمشید و نقش رستم را در پی خواهد داشت. به گزارش این خبرگزاری، یکی از منابع باران‌های اسیدی واحد پتروشیمی مرودشت در استان فارس است و آلاینده‌هایی که از این واحد صنعتی متصاعد می‌شود، باران‌های اسیدی را به همراه دارد که بر تخت جمشید و نقش رستم می‌بارند. امین طباطبایی، فعال میراث فرهنگی، درباره نقش تخریبگر باران‌های اسیدی روی مجموعه تاریخی تخت جمشید و نقش رستم به خبرگزاری مهر گفته که در چند سال اخیر احداث یک پتروشیمی بزرگ در جاده شیراز مرودشت مطرح شد که پتروشیمی کنونی قرار است خوراک آن پتروشیمی جدید را تامین کند. به گفته او در صورت احداث و راه اندازی این پتروشیمی، اکوسیستم منطقه و همچنین آثار تاریخی مهم استان فارس تهدید خواهند شد. آقای طباطبایی با اشاره به آلایندگی این واحد پتروشیمی میگوید که ترکیب‌های شیمیایی که از پتروشیمی خارج می‌شود در هوا معلق مانده و با رطوبت هوا ترکیب و سپس به صورت باران اسیدی بر سر تخت جمشید می‌بارند. این در حالی است که باران‌های اسیدی سبب پوسیدگی و تخریب آرام و مداوم آثار تاریخی می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، اثر باران‌های اسیدی روی نقش برجسته‌های تخت جمشید قابل رؤیت است. از این رو باید هر چه سریع‌تر برای از بین بردن این مشکل چاره‌اندیشی شود. این در شرایطی است که گلسنگ‌ها نیز پیکره این مجموعه تاریخی باشکوه را تهدید می‌کنند. باران‌های اسیدی بیشتر به دلیل تولید آلودگی در محدوده فضاهای شهری، به ویژه شهرک‌های صنعتی تولید می‌شوند، که در وهله بعد نیز مجموعه های میراث فرهنگی و باستانی که در فواصل نزدیک این شهرک های صنعتی قرار دارند، اثر منفی چنین باران هایی را در خود می‌بینند.
گزارش آبتین صدر بود که شنیدیم. 29 دقیقه از 10 شب در ایران گذشته و شما همراهی کردید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در دقایق پایانی این مجله به سر می‌بریم. من فهیمه خضری‌دری هستم. از اینکه با ما همراه بودید خیلی سپاسگزارم. دعوت می‌کنم روی موج رادیو فردا همچنان به همراهیتون با ما ادامه بدید. وعده من و شما مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب در تهران. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان